بود میشه. یعنی خود ناامنی ها باعث میشه که دیگه او قسمی که باید از افتخارات یک ملت حفاظت نشه. نه فقط حفاظت و سیانت نشه که یک تاریخ و فرهنگ بالکل نابود شوه. شما که خدا را شکر اهل مطالعه و تحقیق هستین، اما اگه یک آمار بگیریم، چند درصد از جوانان افغانستان با آثار فرهنگی و مفاخر کشورشان آشنا هستن؟ بریم به هرات باستان و یک گفتگو بشنویم از خانم شیما وفا.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستانی که در برنامه روی موج جوانی امروز هم در هرات با ما هستن. ممنون از این که فرصت این گفتگو را همکاران گرامی بر ما دادن. از همصحبت امروز خود تقاضا میکنم که خود معرفی بکنن. سلام بر شما، عصر خوبی داشته باشین.
سلامت باشی، همچنان خوشحال شده که شما رو اینجا میبینم. زنده باشی. نصرالله دانش بود و یک تن از باشنده های ایراد دیگه، محصل اقتصاد.
سلامت باشین، خواستم دستم از آشنایی با شما. جناب آقای دانش، موضوع برنامه ما این هفته افتخار هست و روی همین موضوع با شما میخواییم ما هم گفتگو و صحبتی داشته باشیم. اول بفرمین که خود افتخار یعنی چی؟
افتخار یعنی فخر، یعنی بر یک چیزی که فخر میکنی افتخار میکنی. مثلا خود افتخار یک فخریه که بر کشری تحصیل کرده جامعه ما میدیم، فرق نداره چه تحصیل کرده یا غیر تحصیل کرده، ولی یک فخر باید ما افتخار کنی تا جامعه ما پیشرفت کنه به هر چیزی باشه.
آقای دانش، شما شاید هستین که ما در افغانستان در کنار شما جوانان زیاد داشتیم و داریم که در سالهای اخیر افتخارات زیاد را کسب کردن در زمینه‌های علمی، ورزشی و غیره، اما این جوانان چندان دلخوشی از مسئولان ندارن و گویا حمایت معنوی و مادی نشدن و نمیشن. این دیدگاه چقدر از دید و نظر شما درست است؟
ببینی، اولا که شرایط اقتصادی فعلا تاثیر بر زنا خیلی گذاشته، و دوما که خود این جوانا که هست قبلا از طرف دولت حمایت میشده که ولی فعلا نمیشه، سوما این که دولت ما شما تاول به رسمیت نشناخته نشده که ما کاراخور به طور رسمیه، کسی که در ورزش باشه، کسی که مثلا در کسب علم باشه، هر چی که باشه، ولی هنوز اینا به اون درجه نرسیده که کسی پشتبان از اینا باشه تا اینا رو حمایت کنه و اینا به پیشرفت راه پیدا کنه.
پیشنهاد شما برای مسئولین در این باره چی هست؟ چی میگین تا اینکه جوانای ما بیشتر از این دل زده نشون از وضعیت و از اینکه پشتیبان ندارن، حمایتگر ندارن و افتخاراتشان در مسیری را که انتخاب کردن ادامه پیدا بکنه و ترک دانش، تحصیل و هنر خود را نکنن؟
دقیقا. ببینی، در کل امی تحصیل که است یک پایی از یک کشور، اگر در یک کشور تحصیل نباشه، علم نباشه، پیشرفت نباشه، جامعه فلج میشه. پس ما باید چگونه هزی جلوگیری کنیم؟ یگانه راهی که وجود داره که از اینا جلوگیری کنیم باید حمایت باشه از طریق دولت. یگانه کاری که در قبال مردم باید انجام میده باید این کار باشه که اونا رو حمایت کنه. جوانان که هست نسلی از این کشور، افتخار از این کشور، اقتصاد از این کشور دیگه، باید ما به اینا فخر کنی و افتخار کنی، اینا رو حمایت کنی تا کشور پیش بری.
سلامت و آباد باشین جناب آقای دانش، روز خوبی داشته باشین و شما هم موفقیت داشته باشین در مسیر و هدفتان.
سلامت باشی، زنده باشی، خوشحال شده که شما رو دیدم. واقعا ممنون، زحمت کشیدید. تشکر.
می سازم از وطن، دوباره می بویم از تو.
تشکر میکنیم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتان روی موج جوانی را شنیدین و همراه ما بودین. خواهش میکنم که با بخش پایانی هم ما را همراهی بفرمایید.
گلانه
خودش هم حس کرده بود که وقت از در وارد می شد وقتی از در وارد می شد فضای خانه تغییر می کرد. دیگه او شور و حال و صفای پیش از او را نداشت. خانه هم که می آمد فرزندانش هم دور برش را خالی می کردن. او کم حرف بود اما سخت گیر. با فرزندانش نشسته بود دو کلام حرف بزنه. حرفی هم اگر زده بود توپ و تشر بود. اما او پدر بود و دوستش کرد و خانمیایه همه از خوشی فریاد بکشن، ولی تو نبود. تصمیم گرفته بود که تغییر کنه و این تغییر را در زندگیش میشد دید، ولی فرزندانش هنوز هم فکر میکردن او هم آدم سابق است. امام علی علیه السلام میفرمایند با مردم آنگونه معاشرت کنید که اگر مردید و شما اشک ریزند و اگر زنده ماندید با اشتیاق سوی شما آیند. تو برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید سفارت ایران در افغانستان مبنی بر هوشیاری مردم دو کشور در خونسا کردن توطئه‌های دشمنان. سفر هیئت طالبان به سوئیس. و حضور بیش از 5000 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفارت ایران در کابل تاکید کرد مردم ایران و افغانستان با هوشیاری خود توطئه دشمنان دو ملت را خونسا می‌کنند. سفارت ایران در کابل امروز در حساب توییتر خود نوشت ایران همواره میزبان خیلی عظیم مهاجران افغانستانی بوده است. سفارت افزوده است در مدتی که شرکای غربی افغانستان مردم را تنها گذاشتند و سرمایه آنها را بلوکه کردند، ایران کشوری بود که در کنار ملت افغانستان ایستاد. در توییت سفارت ایران در کابل همچنین آمده است که معاندین همبستگی دو ملت با اقدامات رسانه‌ای و دنبال برخورد طرفین هستند و با هوشیاری دو ملت توطئه‌ها خونسا می شود. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و آغاز بحران اقتصادی در این کشور، هزاران نفر به صورت قانونی و یا به طور قاچاق به ایران سفر کردند. روزنامه نیویورک تایمز چندی قبل در یک گزارش تحقیقی نوشت در پی تحولات اخیر و بحران اقتصادی در افغانستان بیش از 1 میلیون نفر به ایران مهاجرت کردند. نویسندگان این گزارش به نقل سازمان‌های امدادرسان می‌گویند که به طور تخمینی روزانه 4,000 تا 5,000 نفر وارد ایران می شوند. یک هیئت 13 نفره طالبان به ژنو سوئیس سفر کرده و قرار است با برخی مقامات دولتی و غیر دولتی سوئیسی درباره وضعیت انسانی و مسائل حقوق بشر در افغانستان گفتگو کند. همکارم زبیح الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
یک هیئت برای گفتگو روی حقوق بشر و جذب کمک ها برای مردم افغانستان به سوئیس سفر کردم. رسانه ها خبر داده که یک هیئت از سوی طالبان به ژنو سفر کرده و این هیئت قرار است با برخی مقام های وزارت امور خارجه و سازمان های غیر دولتی سوئیس هم درباره وضعیت انسانی و مسائل حقوق بشری و کمک های بین المللی برای افغانستان و مردم افغانستان گفتگو داشته باشه. گفته میشه که حضور ایایت البته به معنای به رسمیت شناختن طالبان از سوی سوئیس نیست. البته طالبان از همه کشورها از جمله کشورهای اسلامی همسایه و کشورهای دور خواسته تا تحریک اسلامی طالبان را به رسمیت بشناسند. دعوت از هیئت طالبان از سوی یک نهاد غیر دولتی صورت گرفته که برای محافظت از جان غیر نظامیان در درگیری ها کار میکنه. این هیئت با صلیب سرخ، سازمان توسعه و همکاری سوئیس، بخش صلح و حقوق بشر و بخش آسیا و همچنان وزارت خارجه سوئیس در مورد مسائل و موضوعات مورد علاقه گفتگو و ملاقات خواهد کرد. گفته میشه که اعضای هیئت درباره کمک های بشر دوستانه، حفاظت از کارکنان سازمان های خیریه و احترام گذاشتن به حقوق بشر گفتگو خواهد کرد. ای البته پس از سفر ناروی صورت میگیره و هیئت طالبان امیدوار هستند که ای دست از سفرها گسترش پیدا بکنه و جهان را متوجه مسائل و موضوعات افغانستان بسازند و چه مشکلاتی که امروز مردم افغانستان به او دست و پنجه نرم میکنن به گوش جهانیان برسانه.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. پس از استعفای غلام محمد ساقزی از شوکه دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و جایگزینی نصیر احمد فائق، اکنون نمایندگی اعلام کرده است که پس از این محمد ولی نعیمی به عنوان سرپرست این سمت کار خواهد کرد. در اعلامیه دفتر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد که امروز منتشر شد آمده است، معرفی نامه محمد ولی نعیمی به عنوان سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از سوی محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه حکومت غنی به دفتر سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده شده است. با گفته دفتر نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، محمد ولی نعیمی وزیر مختار و معاون این نمایندگی به گونه رسمی مسئولیت سرپرستی این سمت را به عهده گرفته است. این دفتر تغییرات جدید را مطابق معیارهای اداری سازمان ملل متحد عنوان کرده و اظهارات و گمانه‌زنی‌های اخیر در مورد جنجال‌ها بر سر چوکی نمایندگی را تبصره‌های بی‌مورد خوانده است. در اعلامیه آمده است پرداختن به حاشیه‌ها و تبصره‌های بی‌مورد و غیر مسئولانه و اتهامات در مورد جعل مهر نمایندگی از جانب رسانه‌ها و صفحات اجتماعی آب ریختن به آسیاب دشمن است. شبکه آرتی روسیه به نقل از زمیر کابلو فرستاده ویژه پوتین در امور افغانستان گزارش داده که این کشور از تلاش‌های طالبان برای کسب مشروعیت در صورت دفاع خواهد کرد که طالبان بعد عهداتش درباره حقوق بشر و حکومت همه شمول عمل کنند. کابلوف گفت جامعه جهانی مطالبات زیادی دارد، در قدم نخست همه شمول بودن سیاسی و قومی حکومت می باشد. و افزود البته نمایندگان اقوام دیگر در حکومت وجود دارند اما همهشان اعضای طالبان هستند. در گام بعدی ما سالمان توقع احترام به حقوق بشر و احترام به حقوق زنان را داریم. این مقام روس همچنین گفت که مسکو در صدد تحمیل ایده های خود بر طالبان نیست، زیرا افغانستان خود سنت های فرهنگی و دینی دارد، اما بر رهبران طالبان توصیه الگوگیری از ملت های مسلمان دیگر را داده است. کابلوف تصریح کرد که اگر این شرط ها تکمیل شود، طالبان و شناسایی رسمی نزدیک می شوند. فرستاده ویژه پوتین برای افغانستان همچنین گفت که تنها هفته گذشته 135 کودک در افغانستان جان باختند. معاون اداری صدر اعظم طالبان در دیدار با مقامات سازمان ملل تاکید کرد که هیچکس در صفوف طالبان اجازه تخلف و محاکمه صحرایی را ندارد. عبدالسلام حنفی معاون اداری صدر اعظم طالبان در دیدار با دبورا لایونز نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان و رامیز الکبروف معاون لایونز درباره کمک‌های بشردوستانه و شرایط جاری افغانستان گفتگو کردند. و گفته انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان حنفی در این دیدار ضمن قدردانی از کمک‌های سازمان ملل به افغانستان خواستار افزایش رسیدگی‌ها به مردم در ولسوالی‌ها و مناطق دوردست شد. معاون اداری صدر اعظم طالبان با اظهار اینکه امنیت در سراسر افغانستان تأمین شده است افزود پروژه‌های ناتمام که از سوی سازمان‌های مختلف قرار داده شده باید تکمیل شود تا هم مردم از آن بهره ببرند و هم حقوق قراردادی‌ها که در مضیقه اقتصادی قرار دارند پرداخته شود. سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد بیش از 5000 نفر از اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور و فعالیت دارند. سازمان ملل در گزارش اعلام کرد بیش از 5000 نفر از اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور و فعالیت دارند. گروهی از ناظران سازمان ملل متحد گزارش دادند گروه تحریک طالبان پاکستان TTP هنوز بین 3000 تا 5000 جنگجو در افغانستان دارد. این گزارش که به شورای امنیت هم فرستاده شده هشدار می‌دهد افغانستان این امکان را دارد که با پناهگاهی امن برای القاعده و تعدادی از گروه‌های تروریستی مرتبط با آسیای مرکزی و فراتر از آن مبدل شود. در این گزارش ادعا شده است که اعضای خانواده جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان با تضمین ادغام مجدد در پاکستان می‌خواهند در پاکستان مستقر شوند. یک رسانه انگلیسی اعلام کرد که طالبان دو عضو اروپایی داعش را هنگام ورود به افغانستان از سرحدات شمالی این کشور توقیف کرده است. منابع اعلام کردند طالبان دو نفر از اعضای داعش که قصد ورود به افغانستان از طریق گذرگاه حیرتان در مرز مشترک این کشور به ازبکستان را داشتند توقیف کردند. این منبع طالبان که خواست نامش فاش نشود به گاردین گفت یکی از اعضای داعش گذرنامه انگلیس و دیگری گذرنامه یک کشور اروپایی دیگر را داشته و آنها هنگام توقف شدن 10000 پوند پول نقد، لباس‌های نظامی و کامراهای دید در شب به همراه داشتند. منبع افزود که توقف این اعضای داعش در پای اطلاع‌دهی ازبکستان به طالبان صورت گرفت. رئیس علمای اهل سنت افغانستان کمک به مردم این کشور را بهترین راه برای جلوگیری از مهاجرت آنها توصیف کرد. مولوی غلام محمد کروخی رئیس علمای اهل سنت افغانستان در تهران و فعال امور مهاجران نگرانی کشورهای مثل ایران را از ورود افراطگرایان در بین مهاجران غیرقانونی افغانستانی قابل درک توصیف کرد و در عین حال افزود نگرانی از آینده مردم افغانستان را با مهاجرت وادار کرده و اکثر آنها کشورهای همسایه به ویژه ایران را به عنوان مقصد خود انتخاب می‌کنند. کاروخی گفت نگرانی از آینده اصلی ترین دلیل افزایش تمایل مهاجرت افغان هاست و شناسایی خانواده های فقیر افغان ساکن افغانستان و منظور کمک با آنها بهترین راه برای کاهش تمایل و مهاجرت است. رئیس علمای اهل سنت افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات آمریکایی ها، خروج سرمایه ها از افغانستان، غارتگران اقتصادی و فقر و گرسنگی را دلیل اصلی فقر مردم و متعاقبا افزایش تمایل به مهاجرت توصیف کرد. کروخی مهاجران افغان را به دو دسته مزدوران آمریکایی وابستگان به آمریکا، جنایتکاران و غارتگران اقتصادی و قشر ضعیف و فقیر تقسیم کرد و افزود وحشت مردم ضعیف را فرا گرفته، کارها تعدیل شده، دولت به رسمیت شناخته نشده و سفارتخانه ها تعطیل است. رئیس مؤسسه هلپ جرمنی در هرات گفت برای مبارزه با فقر و بیکاری و همچنین جلوگیری از مهاجرت جوانان با 900 آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت لازم برای ورود به بازار کار را فراهم کرده است. پس از تحول و تأخیر در افغانستان و تلاش طالبان برای حل مشکلات، نرخ بیکاری و فقر افزایش یافته و این عامل سبب مهاجرت افغانها به کشورهای همسایه شده است. اما یک مؤسسه آلمانی تلاش کرده تا با آموزش و افزایش مهارت جوانان این کشور و مهاجرت نخبگان به خارج از افغانستان را کاهش دهد. محمد علی سروش رئیس مؤسسه هلپ آلمان در هرات در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت این نهاد خصوصی خارجی توانسته در مرحله سوم حضور خود تا 900 تن از نوجوانان و جوانان را تحت آموزش های مهارت های لازم برای کسب و کار قرار دهد. و ما ارتباط مستقیم تلفنی داریم با خبرنگار ما مستقر در شهر کابل آقای قریشی. آقای قریشی سلام بر شما، وقتتان بخیر.
سلام مرام بپذیرین خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم.
تشکر از شما. آقای قریشی، با توجه به اینکه مسئله حاد امروز مردم افغانستان مشکلات معیشتی و اقتصادی هست، از حال و هوا و اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم در پایتخت افغانستان توضیحاتی رو داشته باشید.
خب در این اواخر به علت تحریم های کله تحریک اسلامی طالبان اعمال شده و همچنان پول های افغانستان که از سوی ایالات متحده آمریکا و شمار از کشورهای غربی منجمد شده، افغانی روز تا روز نرخش کاهش یافت و دلار افزایش پیدا کرد. به این دلیل نرخ مواد اولیه و غذایی و سوختی روز به روز افزایش پیدا کرد و در این اواخر یا یکی دو روز اخیر نرخ دلار در برابر افغانی کاهش یافته، اما نگرانی ها همچنان از افزایش قیمت ها و تغییر نیامدن در بهای کالاهای اساسی و مواد غذایی وجود داره و مردم نگرانند، هم در کابل پایتخت افغانستان و هم در ولایات و انتقادات و سرصداهای دیراستا بلند شده و از تحریک اسلامی طالبان خواسته شده بود که دیراستا تصمیم بگیره و امروز شهرداری کابل طی اجلاس اعلان کرد که عنقریب نرخنامه در خصوص مواد اولیه و مواد غذایی و مواد سوختی از سوی شهروالی کابل منتشر میشه و همچنان هیئت های موظف میشن که مغازه ها را تفتیش بکنن تا از قیمت تعیین شده مواد اولیه را بلند نفروشن. البته مردم از این مسئله استقبال میکنن و هنوز در عمل مشاهده شده که چقدر مغازه‌داران و تجار به این امر قانع هستن و قبول میکنن که با قیمتی که از سوی شهرداری کابل تعیین میشه کالاها را در خدمت مردم قرار بدن. در حالی است که امروز هم سرای شاهزاده، بزرگترین مرکز تبادل اسعار در کابل پایتخت افغانستان، بسته بود به دلیل از اینکه افغانستان بانک قواعد جدیدی را وضع کرده و از کسانی که جواز سند تمدید میکنه خواسته که مقدار پول افغانی در بانک افغانستان بانک یا بانک ملی افغانستان روی ضمانت بگذارند و به کارهایشان ادامه بدن، که این امر باعث از این شده تا صرافان این مسئله را برای خود مشکل ساز ببینن و به می دلیل روز گذشته و امروز هم سرای شاهزاده بسته بود. به هر حال مردم نگرانند، وضعیت اقتصادی خوب نیست، هوا هم سرد است، بهای مواد سوختی هم بلند است و قدرت خرید مردم پایین. اگر سوال باشه ما در خدمت هستم.
بله تشکر میکنم از شما آقای قریشی. در رابطه با وضعیت سیاسی و امنیتی شهر کابل هم توضیح مختصری داشته باشید.
خب از زمانی که تحریک اسلامی طالبان زمام امور در کابل پایتخت افغانستان گرفته، امور امنیتی تا حدود خوب است، جرایم جنایی کاهش یافته و ای امیدواری را پیدا کرده که اگر به می ترتیب پیش بروند ممکن است که امنیت در کابل پایتخت افغانستان و ولایات افزایش پیدا بکنه. البته در مسائل سیاسی تحریک طالبان بارها و بارها از کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و منطقه خواسته که تحریک اسلامی را با عنوان حکومت مسئول در افغانستان به رسمیت بشناسند، چرا که بسیاری از امور مربوط به و عدم رسمیت شناختن می دانن و مشکلاتی که موجود است هم همه را تحریک اسلامی طالبان ناشی از این امر می خوانند و از خصوصا از کشورهای اسلامی این انتظار دارند که در قدم اول این کشورها باید تحریک اسلامی طالبان را به رسمیت بشناسه و اخیرا اظهاراتی که از سوی یک جنرال بلندپایه انگلیس در خصوص به رسمیت شناختن طالبان مطرح شده و هم قوت گرفته و طالبان ها هم میگن که جلوتر از کشورهای بیرونی باید کشورهای اسلامی و همسایه ما را به رسمیت بشناسن.
بله، تشکر میکنم از شما آقای قریشی و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید سفارت ایران در افغانستان مبنی بر هوشیاری مردم دو کشور در خنثا کردن توطئه‌های دشمنان. سفر هیئت طالبان به سوئیس و حضور بیش از 5000 جنگجوی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. رئیس سابق ستاد اردوی انگلیس از کشورهای غربی خواست تا دولت طالبان را به رسمیت بشناسند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، دیوید ریچاردز، رئیس سابق ستاد اردوی انگلیس، با خطاب کردن طالبان به عنوان رهبری جدید افغانستان از کشورهای غربی خواست تا برای نجات مردم افغانستان از یک بحران نگران کننده انسانی با دولت طالبان کار کرده و آنها را به رسمیت بشناسند. این جنرال انگلیسی اظهار داشت زمان آن رسیده که دولت طالبان به رسمیت شناخته شود و دولت‌های غربی با فروتنی بپذیرند که در افغانستان ناکام شدند. موضوع به رسمیت شناختن طالبان در حالی از سوی نظامی ارشد بریتانیایی مطرح می شود که اخیراً اروپایی‌ها در اسلو نروژ میزبان هیئت رسمی طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان بودند. آیا این دعوت‌ها و میزبانی‌ها به معنای به رسمیت شناختن طالبان هست یا مقدمه رسمی شدن طالبان؟ سوالی که دکتر رمضان بشردوست، وکیل سابق پارلمان افغانستان، در گفتگو با همکارم آقای شجاعی به آن پاسخ داده است.
موضوعی به رسمیت شناختن یا نشناختن یک حکومت معمولاً یک مسئله حقوقی، بخصوص حقوق بین المللی و روابط بین المللی و همچنین یک مسئله سیاسی می باشد. من به عنوان یک شاگرد حقوق علوم سیاسی تا رسیدن قدرت طالبان در ماه اسد 1400 بین برسم شناختن رسمی و نشناختن رسمی چیز جدا نمی دیدیم، به این معنا که همه چیز در حقوق بین المللی، علوم سیاسی و روابط بین المللی بسیار واضح و روشن بود. یک حکومت دیگر را به رسمیت می شناخت یا نمی شناخت. اگر می شناخت، تمام نتایج، تمام حقوق بین المللی، تمام قوانین بین المللی و روابط بین المللی را بر اساس اصل به رسمیت شناختن یک حکومت عملی میکرد و روابط خود را با حکومتی که به رسمیت شناخته بود عیار میکرد و اگر نمیشناخته حکومت به رسمیت باز هم روابط خود را با این حکومتی که به رسمیت نشناخته بود را همچنین برخورد خود را بر اساس حقوق بین المللی و روابط بین المللی عیار میکرد. یعنی یک حکومتی که حکومت دیگر را به رسمیت نمیشناخت قبل از ماهی اسد 1400 در دنیا تا جایی که من مطالعه دارم هیچ وقت با مقامات این حکومت نمی نشست، دعوت رسمی نمی کرد، هیچ سندی را ولو جزئی ترین سندی را امضا نمی کرد و حتی مخفی هم دید و بازدید نداشتن. اما طور که ما در تاریخ حقوق بین المللی می دیدیم و می بینیم، اما از ماهی اسد 1400 در حقوق بین المللی، روابط بین المللی و علوم سیاسی ما شاهد یک دگرگونی بنیادی و اساسی هستیم، یک بدعت اگر نامش گذاشته شود، به خاطری که ما میبینیم که یک حکومت دیگر را به رسمیت نمیشناسد اما با مقامات عالی رتبه این حکومت را مثلا وزیر خارجه یا سرپرست وزیر خارجه را دعوت میکند، دعوت رسمی میکند در کشورشان، استقبال رسمی میکند، مذاکره رسمی و علنی دارد و حتی معاهدات را امضا میکند، موافقتنامه های خود را امضا میکند. مثل که ما شاهد بودیم که سرپرست وزارت خارجه افغانستان آقای متقی در دوحه بعد از اینکه قدرت را در افغانستان گرفتن با هیئت آمریکایی رسما مذاکره داشتند و حتی امضا کردن سندی را. بعد ما دیدیم که در نروژ رسما دعوت شد، اتحادیه اروپا، آمریکا، ایتالیا، آلمان، فرانسه، بریتانیا رسما با سرپرست یک حکومتی که به رسمیت نمیشناسند ملاقات کردند و حتی سرپرست این حکومت در لیست سیاه سازمان ملل وجود دارد و همچنین در ازبکستان، ترکمنستان که با این کشورها موافقتنامه های رسمی امضا کردند. امروز در حقوق بین المللی و روابط بین المللی یک اصطلاح جدیدی را با وجود آمدن طالبان به قدرت در اسد 1400 اختراع کردند، کشف کردند به نام تعامل. تقریبا تعامل 99% نتایجی به رسمیت شناختن دارد و 100%، یعنی امروز در عمل غیر رسمی و غیر مستقیم با کلمه تعامل در واقع دنیا و طالبان را به رسمیت شناختن، تمام کشورها به رسمیت شناختن و تمام برخوردشان هم طوری است که فکر میکنی که مستقیم و رسمی به رسمیت شناخته باشند که هنوز فقط رسما اعلان نشده. یک موضوع دیگر این است که مسئله به رسمیت شناختن حکومت طالبان برای آمریکا و ناتو غرب مسئله به رسمیت شناختن یک حکومت نیست. مشکل اساسی در اینجاست که برای غرب بخصوص آمریکا و ناتو به رسمیت شناختن حکومت طالبان به معنی به رسمیت شناختن شکستشان است، ناکامیشان است. این یک دلیل است که آنها رسما و مستقیما و علنا به رسمیت نمیشناسند اما طوری برخورد میکنند، طوری رفتار میکنند با حکومت طالبان، با مقاماتشان که در واقع در عمل به رسمیت شناختند، نامش تعامل میگذارند. موضوع دیگر به نظر من این است که در حقوق بین المللی و روابط بین المللی نمانتان که من تشریح کردم، امروز یک دگرگونی بنیادی و اساسی در بعد از ماه اسد، در ماه اسدی 1400 به وجود آمد که تعامل در واقع یک اصطلاح جدید را اختراع کردند که تقریبا جایی و رسمیت شناختن را میگیرد، نه 100%، 99%. بنابراین من به یقین هستم که تمام کشورها بخصوص کشورهایی که با طالبا رسما ملاقات دارند، دید و بازدید دارند، اینها را دعوت کردند، با اینها میشینند، اینها را دعوت که میکنند نه به عنوان سران تنظیمی تحریک طالبا بلکه به عنوان وزیر، سرپرست وزیر، مقامات رسمی دولتی و یا کنفرانسی که در ارگ در رابطه با اقتصاد دایر شد، در آنجا رئیس الوزراء و نمایندگان سازمان ملل و کشورها وجود داشت. به نظر من تحت نام تعامل امروز دنیا اینها را به رسمیت شناختند. این که رسما مستقیما و مطابق یک ورقه رسمی اینا را به رسمیت میشناسند یا نمیشناسند این را فقط خدا میداند. متاسفانه در افغانستان پیش بینی هم ممکن نیست چون در کشور ما مسائل، موضوع و حوادث بر اساس علم، بر اساس منطق پیش نمی رود. هر چیز در این کشور ممکن است. اگر ما تاریخ 5000 ساله را بگذاریم، تنها تاریخ 40 ساله کشور یا 100 ساله را از زمان امان الله خان و بعد مطالعه کنیم، متوجه می شویم که در کشور ما هر چیز ممکن است. بنابراین پیشبینی منطقی علمی موجود نیست و امکان ندارد.
انقلاب اسلامی ایران به دلیل ماهیت اسلامی، انقلابی و برخورداری از پشتوانه عظیم مردمی از مهمترین رویدادهای قرن بیستم به شمار می رود که با مجاهدت‌های فراوانی به ثمر نشسته است. این انقلاب در آستانه ورود به 44مین سال حیات خود قرار دارد. در ارتباط با دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دعوت می کنم صحبت‌های آقای عباس حسن‌زاده از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی را در گفتگو با همکارم آقای شجاعی شنونده باشید.
وقتی انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، برخی از شعارها و برخی از اهدافی که توسط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه عنوان شد، شاخصه ها و جلوه های بارزی بود که توانست هم در داخل ایران برای ملت ایران و هم در خارج از ایران تاثیرگذار باشد. از باب مثال می توانیم به برخی از شاخصه ها و جلوه ها و درس هایی که از انقلاب اسلامی میگیریم اشاره بکنیم. اولین شاخصه این بود که حضرت امام دلیل ضعف ملت های مسلمان را در بیسوادی میدانست و لذا در همون روزهای اول اعلان کرد که باید تمام کشور را مدرسه بسازیم و تمام مردم خود را شامل مدرسه بکنند. و این نشان دهنده این است که اون چیزی که در اسلام سفارش شده که علم بیاموزید و علم انسان را از همه مسائل نجات می‌دهد، روی از این اساس حضرت امام ناخن گذاشت روی همین مسئله مهم و او را برای ملت مسلمان بیان کرد و بدنبال از او امکانات را در داخل ایران و در خارج از ایران حتی تلاش کرد که مهیا بسازد تا ملت‌های مسلمان با سواد بشه و از این سواد کافی برخوردار باشه و با بیداری بتانه. و جلوه های دیگری هم نظیر بازسازی و نظیر وحدت کلمه و نظیر به هم پیوستگی و همبستگی مسلمانان، اینها مسائل بود که انقلاب اسلامی هم در ایران و هم در خارج صادر کردن و از هر گونه بی‌عدالتی و تبعیض مسلمانان را برحذر می دانستن.
جناب آقای حسن‌زاده، از نظر شما دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران چی هست؟
همانطور که می دانید انقلاب اسلامی در زمینه‌های مختلف دستاوردهای بسیار خوبی داشته. انسجام ملت ایران در برابر بیگانه ها و با وجود آوردن بسیج عمومی در ایران و همچنین اینکه جهاد سازندگی را با وجود بیاره، اینها مسائل بود که در ایران اتفاق افتاد و از منابع داخلی ایران استفاده کردند و به قول حضرت امام که نان و پنیر خود میخوریم و دست خود به سوی دیگران و بیگانه ها دراز نمی کنیم، این مهمترین بخش بود که ما شاهدی از او هستیم و مسئله بسیار مهم بود که با اونا دست پیدا کردن و در بیرون از کشور هم انقلاب اسلامی تأثیرات خود داشت و دستاوردهای خود داشت که حمایت از مستضعفین و از قدس و از سرزمین های اسلامی جزء این دستاوردها بود.
جناب استاد، در پایان بفرمایید که رابطه انقلاب اسلامی مردم افغانستان با انقلاب اسلامی مردم ایران در چیست؟
انقلاب اسلامی ایران با انقلاب اسلامی و جهاد افغانستان رابطه مستقیم داشت. در حقیقت همزمانی که با انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید در سال 1357، انقلاب اسلامی در افغانستان آغاز شد و تجاوز شوروی سابق در افغانستان یکی از این مسائل که در افغانستان اونها حمله کردند و جهاد مردم افغانستان آغاز شد. با توجه به این که ایران خودش درگیر مسائل بود و جنگ تحمیلی 8 ساله در ایران فشار آورد، اما حضرت امام همیشه تلاش کردند و گفتند که افغانستان باید فراموش نشود. افغانستان یک کشور اسلامی هست و به همین خاطر انقلاب اسلامی ایران با امکاناتی که در اختیار مجاهدین در افغانستان گذاشت، در زمان توانستند در برابر استعمارگر بزرگ که در هر جا حمله کردن به پیروزی می رسیدن و افغانستان هم جزء اقمار خودشان می دانستن و در افغانستان به توسط مجاهدین شکست خوردن و بیرون شدن و امروز هر دو انقلاب در کنار همدیگر گره خورده و ملت مسلمان ایران و مسلمان افغانستان هر دو مثل برادر زندگی میکنند و دارای فرهنگ مشترک هستند و به همین خاطر است که بسیار اهمیت داره که ما شاهد این مسئله باشیم که انقلاب هایی که در کنار همدیگر رشد کردند و به پیروزی رسیدند، گرچه در افغانستان ما شاهد تزلزل در پیروزی مجاهدین در گذشته بودیم، اما امروزه باز هم تلاش صورت خواهد گرفت که در افغانستان یک حکومت فراگیر به وجود بیاید و مردم افغانستان بتوانند در سایه این حکومت زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. انشاءالله.
شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها، گزارش‌ها و تفاصیل سیاسی را تقدیم حضورتون کردیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. امید که این بخش خبری مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. با اتفاق سایر همکارانم هم در سرویس خبری این ساعت از حضورتون رخصت شده. تا ساعت بعدی که باز هم خدمتتون خواهم رسید از شما خداحافظی کرده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کنم. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه ای را که خوش دارن، دوست دارن، از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنونده‌های عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دریست.
وقتتان به خیر و خوبی باشد. خدا کند لحظات و ساعات امروز تا بدین لحظه بر وفق میل و مرادتان گذشته باشد. فرصت اندک است، زمان پخش برنامه انعکاس رسیده، تقدیم شما می‌گردد. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از سوی مهاجرین افغانستانی در حسینیه جماران. و جنجال بر سر احراز کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد. همزمان با فرا رسیدن 43 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، گرد همایی در آغوش قلب‌ها از سوی مرکز فعالیت فرهنگ اجتماعی تبیان با میزبانی و همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت الله علیه دیروز در حسینیه جماران برگزار شد.
در این گرد همایی ریشه های محبوبیت و تاثیرگذاری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در میان مردم افغانستان با حضور شخصیت ها، علما و روحانیون، فرهنگیان، استادان دانشگاه، دانشیان دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام و همچنین جمعی از مهاجرین از شهرهای تهران، قم، مشهد، کاشان، ساور، دماوند، البرز و سمنان مورد بررسی قرار گرفت. سید عباس حسینی مسئول خبرگزاری صدای افغان در گفتگو با همکارم در مورد برگزاری این گرد همایی جزئیات بیشتری را تشریح کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو دری. ما برای اولین بار در طول سالهای گذشته توانستیم که با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی یک برنامه آبرومند با حضور شخصیت های افغانستانی مثلا مهاجرین، علما و روحانیون، دانشجویان و عموم مهاجرین از شهرهای مختلف، ولایت تهران از تشریف آورده بودن، همچنین از قم، از ساوه، از کاشان، اصفهان، حتی از مشهد، سمنان و با توجه به محدودیت های کرونایی که اعلام شده بود، در حدود 200 نفر از شخصیت ها و مهاجرین افغانستانی تانستیم راسمی رو در حسینیه جماران وابسته به بیت حضرت امام خمینی برگزار بکنیم. این مراسم بسیار پرشکوه بود و در نوع خودش با استقبال گسترده دوستان ایرانی مثلا بیت حضرت امام روبرو شد و هدف عمدم این بود که امام خمینی جایگاه ویژه‌ای در بین مردم افغانستان، محبوبیت خاصی در قلوب تک تک مردم افغانستان، نه تنها اهل تشیع و شیعیان افغانستان بلکه حتی اهل سنت افغانستان دارند. تلاش شد که نگاهی تاریخی به زمینه های آشنایی مردم افغانستان و ریشه های محبوبیت حضرت امام با مردم افغانستان و تاثیرگذاریشون در تحولات افغانستان انداخته شده، این نگاه تاریخی بررسی بکنه ریشه ها و عوامل محبوبیت حضرت امام خمینی رو در بین مردم افغانستان و بعد گروزی هم زده شده به آینده پیش روی افغانستان با توجه به رهنمودها و ارشادات که حضرت امام خمینی داشت.
استقبال از این مراسم توسط میزبانان چگونه بود؟
در حالی که دوستان توقع داشتن که در حدود ما 70-80 نفر از مهاجرین در این برنامه داشته باشیم، اما با اعلام این برنامه در صفحات اجتماعی و دعوت خصوصی برخی از دوستان، استقبال ها فراتر از انتظار رفت و با وجود محدودیت هایی که وجود داشت و ما فراخوان عمومی نداریم، فقط برخی از دوستان و شخصیت ها را مثلا به خصوص اعضا و چهره های ارشد مرکز تبیان دعوت کردیم، اما این جمعیت دوستان فراتر رفت. وقتی که نام و یاد امام خمینی و حضور در حسینیه جماران برای اولین بار برای مهاجرین افغانستانی مطرح شد، با یک پیمانه وسیعی دوستان حضور پیدا کردن و علی‌رغم انتظار دوستان برای 70-80 نفر، ما حضور 200 نفر از فعالین و شخصیت‌های مختلف، مهاجر، دانشجویان و عموم اقشار مهاجرین داشتیم که بسیار بسیار برای اونا مورد استقبال قرار گرفت. مسئولین خود بیت امام حضور پیدا کردن در بین مهاجرین افغانستانی، مسئولین ارشد مؤسسه تنظیم پخش آثار امام خمینی حضور یافتن و بسیار استقبال گرم کردن و این حضور واقعا برای اونها یک حضور بسیار گرم و صمیمی و مثال زدنی بود.
خب گفتگوی رو شنیدید از همکارم وزیر احمد حسین زاده با سید عباس حسینی مسئول خبرگزاری صدای افغان. با مناسبت فرارسیدن 43مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، جشنواره ورزشی فرهنگی فجر با حضور ورزشکاران و اقشار مختلف مردم در کابل برگزار گردید. در ابتدای این جشنواره حجت الاسلام و المسلمین عباس حسنزاده رئیس شورای عالی قرآنی افغانستان گفت که انقلاب اسلامی ایران تحول بزرگی را در سطح جهان و منطقه ایجاد کرد. رئیس شورای قرآنی افغانستان افزود در حقیقت امام خمینی رحمت الله علیه با اهداف بلندی که داشت برای پیاده کردن حقوق مسلمان ها این انقلاب انجام داد. و با بیان این که مردم از سر تا سر جهان از این انقلاب الگو گرفتند افزود پیروزی جهاد مردم افغانستان در مقابل شوروی از برکت همین انقلاب اسلامی در ایران بود. حسنزاده تصریح کرد که چیزی که باید از این انقلاب یاد بگیریم ایست که متحد باشیم. دشمنان نباید ما را با تفرقه افکنی از هم دور کنند و اگر اتفاق نداشته باشیم دشمن ما را نابود خواهد کرد. او ابراز داشت انقلاب اسلامی ایران توانست که اهداف بزرگی را در ایران پیاده کنه و بعد از آن انقلاب از ایران به دیگر کشورها صادر کنه. همچنین معاون شورای علمای شیعه افغانستان در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس گفت انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه در چارچوب قرآن کریم و سنت و سیره رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای هدایت مردم شکل گرفت. محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان درباره تاثیرگذاری انقلاب اسلامی در کشورهای اسلامی گفت
قیام انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه که در پرتو هدایت قرآن کریم و سنت و سیره رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ائمه طاهرین و صلحای این امت انجام شده بود، جهان را و جهان اسلام را تکان داد. مسلمان ها دچار غفلت شده بودند. روح تسلیم پذیری و روح انزلام و روح قبولی اطاعت از استکبار جهانی بر جهان اسلام چیره شده بود، مستولی شده بود. در این عالمی که در سکوت و خستگی و افسردگی و کرختی به سر می بردن، صدای آزادی خواهی امام، صدای انقلاب اسلامی و این که اسلام می تواند حکومت تشکیل بدهد و می تواند جامعه را به بهترین شکل اداره بکند، صدای امام خمینی بلند شد و امیدی برای جهان اسلام ایجاد گردید. پیروزی انقلاب اسلامی تکان سختی بود که مسلمان ها را هم از غفلت بیدار کرد و لرزه بر اندام استکبار جهانی انداخت. و ما می بینیم که بعد از قیام امام خمینی علمای جهان اسلام، مسلمانان در سراسر جهان، هر کدام از حالت سردی و بی‌تفاوتی و تسلیم پذیری بیرون آمدند، دست مبارزه دادند. البته گاهی این مبارزه دچار یک آفتهای شده، گاهی دچار افراط شده، گاهی دچار تفرقه شده، اما امروز جهان اسلام با 44 سال پیش که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید برابر نیست، بلکه تلاطمی در جهان اسلام احساس بشه، بیداری و گرایشی به تشکیل حکومت اسلامی در گوشه گوشه جهان اسلام دیده می شود که البته اینها سعی شبکه رهبری شود تا ای که از افتادن در یک دامن یک استعمارگری شیادی و عوام فریبی نیفتد و در مسیر اسلام حرکت ها به پیروزی برسه، به نتیجه برسه و حرکت های جهادی از افراط و تفریط مصون بماند، دچار آفت افراط و تفریط نشود. امید است که رفته رفته ما برسیم به یک قیام عمومی سراسری جهان اسلام که دست استکبار جهانی از سرنوشت همه مسلمان ها کوتاه شود و امت اسلامی حق برادری یک دیگر را بشناسه و هر کدام در جهت اقامه عدل الهی تلاش کنه و مبارزه کنه و دست به دست هم بدهد انشاءالله.
Ian, 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 Ian.
خب صحبت‌های محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان را شنیدیم در ارتباط با تأثیر انقلاب اسلامی ایران در دیگر کشورهای اسلامی. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که برای رسیدگی به وضعیت مهاجران افغانستانی